بیامد دبیر خردمند و راد، دوات و قلم پیش دانا نهاد. سلام به همراهان همیشگی پادکست دوات، دورنمای آموزش و تربیت. آغاز سال 1401 را به شما مخاطبین گرامی پادکست دوات تبریک میگوییم. پادکست دوات از بهمن ماه سال 99 آغاز شد و در 45 قسمت قبلی 1536 دقیقه از آن منتشر شده است. در این 13 ماه هر هفته میزبان میهمانانی بودیم که دیدارشان برای ما مغتنم بود. از همه این بزرگواران صمیمانه سپاسگزاریم. فصل سوم دوات با انتشار فایل گفتگو با آقای زرقام، مدیر عامل انتشارات فاطمی به پایان رسید. در فصل سوم دوات به سراغ کسب و کارهای آموزشی رفتیم و بعد از یک مونولوگ خاطره‌انگیز درباره تجربه زیسته از این کسب و کارها، در قسمت‌های بعدی درباره نرم‌افزارهای مدیریت کلاس و نرم‌افزارهای کلاس آنلاین صحبت کردیم. پلتفرم شاد، آزمون‌های آزمایشی، مشاوره تحصیلی، نرم‌افزارهای آموزش تلفیقی، آزمون سمپاد، ابزارها و وسایل آموزشی، انتشارات علمی آموزشی بخش دولتی، تولید محتوای آموزش آفلاین، انتشارات کمک آموزشی بخش خصوصی و در نهایت انتشارات علمی آموزشی بخش خصوصی از دیگر قسمت‌های دوات در فصل سوم بود. در این فصل قصد داشتیم شما را با کسب و کارهای مرتبط با تعلیم و تربیت بیشتر آشنا کنیم تا از روند شکل‌گیری و گسترش اون کارها بیشتر بدونیم. با سختی‌هاشون آشنا بشیم و اطلاعاتی بدیم به افرادی که قصد دارن وارد اون کسب و کار بشن. در تعطیلات نوروز دو ویژه برنامه برای شما مخاطبین گرامی منتشر خواهیم کرد. این دو قسمت خلاصه خواهند بود از 45 اپیزود دوات از بهمن ماه 1399 تا اسفند 1400. مجدداً فرارسیدن نوروز 1401 را به شما عزیزان تبریک میگوییم. خدا یار و نگهدار شما.
بیامد دبیر خردمند و راد، دوات و قلم پیش دانا نهاد.
به خصوص بعد از شیوع کرونا و همه‌گیر شدن آموزش مجازی.
به نظرم تازه خیلی هم خوب شده. معلومه معلم‌ها چی درس میدن، چی درس میدن.
نمیشه درس داد. نمیشه تکلیف دید. نمیشه آزمون گرفت. تازه هر کی هر کاری دلش هم میخواد.
والا من که زله شدم از بس بچه‌م تو خونه است. اصلا معلوم نیست حالا چیزی هم یاد میگیره یا نه با این گوشی.
هیچ وقت فکرش هم نمیکردم که بشه سر کلاس اینجوری راحت دراز کشید یا با خیال راحت.
اصلا معلوم نیست سر کلاسه یا داره تو اینترنت واسه خودش میچرخه یا با دوستاش چت میکنه. والا من که سر در نمیارم از این چیزا.
از کجا بیارم تو این گرونی گوشی و هوشمند با لپتاپ بری بچه‌ها بخرم؟ ما که حضوری خواندیم این شده کار ما. وای به حال این بچه‌ها، آینده‌ش هم خواد چی بشه.
امتحان و تکالیف هم خیلی راحت‌تر شده. کرونا هم رفت، اینجوری درس خوندن خیلی راحت.
خدا کنه این وضعیت هر چی زودتر تموم بشه.
موضوعی که قرار امروز بهش بپردازیم شفافیت در آموزش مجازیه. برای بررسی ابعاد و فرهنگ شفافیت در خدمت آقای دکتر فرشید خورشید نام هستیم.
قبلا خب توی مدرسه همیشه دانش آموزان تحت نظارت معلم ها و مسئولین مدرسه بودن. از نحوه رفتارشون، نحوه گفتارشون، عملکردشون، شیوه درس خوندنشون، همه اینها به شکلی تحت نظارت بود. ولی الان فضا تغییر کرده، یعنی کاملا معکوس شده. حالا که کلاس ها مجازی شده، اتفاقا معلم ها هستن که تحت نظارت قرار گرفتن و دانش آموزا اتفاقا کاملا از سیته نظارت خارج شدن. یعنی الان معلم در برابر دوربین قرار میگیره، همه دارن معلم رو میبینن و دارن بهش نظارت میکنن، و اما از اون طرف ماجرا دانش آموز دیگه کاملا از هر نظارتی آزاد شده و میتونه به راحتی معلم خودش رو تماشا بکنه. ببینید الان توی کلاس‌های مجازی به هر حال یه بخشی از ماجرا چه بخوایم چه نخوایم اینه که بچه‌ها درگیر درس نیستن. یه بخشی از زمان کلاس برای بچه‌ها ممکنه بگذره به اینکه چطور از این معلمی آتو بگیرن و بعد اینو چطور یه دستمایه‌ای بکنن برای شیطنت و خنده و شوخی با هم دیگه. البته خب قبل از این هم، قبل از مجازی شدن هم، ما اینجور شیطنت‌هایی رو سر کلاس داشتیم، ولی الان می‌دونیم که ابعادش چقدر متفاوت شده و می‌دونیم که الان کنترل معلم روی این مسائل چقدر کم شده. قبلا خب حضور توی کلاس یه آدابی داشت، همه ما هم تجربهش کردیم و می‌دونیم که چطور باید سر کلاس حضور داشته باشیم، از رفتارمون، از نحوه لباس پوشیدنمون، نحوه حرف زدنمون، ولی الان تمام این مسائل بلا موضوع شده. کلاس ها مجازی شده و دیگه اصلا دانش آموز هیچ آدابی رو مجبور نیست رعایت بکنه، هیچ معیاری رو مجبور نیست رعایت بکنه.
مهمون امروز ما خانم مهندس مونا نیکروش هستن.
اگه بخوام از مزایای مدرسه محوری چند تاش رو بگم، میتونم اول به بالا رفتن اثر بخشی، به کمک کم شدن فاصله صف و ستاد و تمرکز زدایی اشاره کنم. سالهاست که شروع و اتمام سال تحصیلی در مناطق گرمسیری ایران به عهده مسئولان همون بخش گذاشته شده. اتفاقاً این مورد رو میشه از تجربه های خوب مدرسه محوری نام برد. دوم، تصمیماتی که گرفته میشه تناسب بیشتری با شرایط و نیازهایی داره که مدیر توش داره کار میکنه. مثلا آقای دکتر، شما خاطرتون هست در بخشنامه‌هایی که در سال گذشته تو ماهای اول شیوع ویروس کرونا صادر میشد، اصرار مسئولان برای استفاده از سامانه شاد چه تشنجی رو هم داخل مدرسه هم داخل خانواده به وجود آورد. در صورتی که با شروع سال تحصیلی جدید با دادن اختیارات بیشتر به شورای مدرسه برای انتخاب سامانه مناسب مدرسه خودشون، آرامش و اثر بخشی بیشتری تو مدارس حکم فرما شد. سومین مزیتی که از مدرسه محوری میتونم بهش اشاره کنم، منعطف و چابکتر شدن ساختار نظام آموزشیه که باعث میشه سرعت مواجهه با تغییرات بالا بره. اگر مدرسه محوری به خوبی اجرا بشه، یکی از مشکلات بزرگ نظام آموزشی که همه سیستم‌های بزرگ اونو دارن و اون اینرسی بالاشون در برابر تغییرات رو برطرف میکنه. چهارمین مزیتی که به ذهنم میرسه، مسئولیت پذیری و پاسخگویی و مشارکت بیشتر مدارسه. پنجمی، رشد مدیران لایق و ثبات بیشتر مدیرانه. و ششمین مورد که خیلی برام مهمه، کاهش مشکلات اقتصادی دولته. وقتی خیلی تصمیمات و کارها به عهده مدارس گذاشته بشه، دولت کوچکتر میشه و با کوچکتر شدن دولت هزینه هاش هم کم میشه.
امروز میخواییم سری بزنیم به داستان فردی سازی آموزش و قابلیت‌های خوب فضای مجازی برای این کار. مهمون این قسمت ما آقای سید مهدی بشارت هستند.
توانایی‌های فوق‌العاده‌ای آدم تو بچه‌ها می‌بینه که اصلا تو کلاس درس اینا نمیتونه آشکار بشه. فرض بکنید ما یه اردو رفته بودیم، خیلی خیلی هوا سرد بود و یه سری احتیاج به کمک داشتند. خب دانش آموزایی بودن که علارغم که اونا هم سردشون بود، مثلا کاپشنشون در می آوردن به دانش آموز دیگه می دادن و تحمل می کردند. و خب یه دانش آموزی بود که حال شاید مثلا استعداد درسیش بالا باشه، ولی اونجا تحمل اون سرمایه رو نداشت. اینا چیزاییه که اصلا نمیشه تو کلاس درس بروز کنه. آدم فقط توی فضاهایی که در عمل توی میدان‌هایی که ایجاد میشه میبینه. ما خیلی وقتا بچه‌ها رو وقتی میخوایم تو مدرسه ثبت نام کنیم، یه فضاهای آشنایی میذاریم و یکی از این قسمت‌ها اینه که بچه‌ها با هم بازی کنن، فوتبال مثلا بازی کنن. خب اونجا خیلی چیزا در میاد. کدوم دانش آموز ببخشید اینجوری میگم بد دهنه، اونجا شاید تو کلاس در نیاد این اونجا دهنه. ولی کدوم دانش آموز هستش مؤدبه، کدوم دانش آموز هستش که علی رغم اینکه تحت فشار و سختی قرار میگیره خودشو کنترل میکنه و پرخاشگری نمیکنه، کدوم دانش آموز هستش لیدره، رهبره، میتونه بقیه رو به فرمان خودش در بیاره، کدوم دانش آموز هستن که بیشتر مطیعن. خیلی از این چیزا توی فضاهای کلاس معلوم نمیشه.
هر سازمانی بعد از اینکه اهدافش رو تعیین کرد باید برنامه ریزی بکنه که چه جوری به اون اهداف برسه و برای این کار به چه منابعی نیاز داره، و مهمترین این منابع انسانها یا کارکنان اون سازمان هستن. برای مدیریت این منابع انسانی نظامها و کارهای مختلفی تعریف شده، نظامهای جذب و استخدام، نظامهای نگهداری و ارتقا، نظامهای ارزیابی عملکرد و جبران خدمات و نظامهای خروج. این قسمت میخوایم با این موارد آشنا بشیم تا یه تصویر کلی داشته باشیم و تو قسمتهای بعدی به سراغ هر یک از این موارد تو شرایط کرونا و آموزش مجازی خواهیم رفت. مهمان این قسمت ما آقای حمیدرضا زرین هستند.
با همه احترامی که به تجارب بیرونی و دانش‌های بیرونی قائل هستیم و با احترام به اینکه اونها هم نیاز سازمان هستن، تجارب میگه که دانشی که در سازمان تولید میشه بیشتر کارایی داره برای سازمان تا دانشی که از بیرون سازمان میاد. این معناش نیست که ما به دانش بیرونی نیاز نداریم چون همه چیز داخل سازمان تولید نمیشه. این معناش اینه که ما بیش از برنامه ریزی برای ورود دانش از بیرون برنامه ریزی کنیم برای جمع‌بندی دانش و تجارب درونی و هر دو حوزه رو تقویت کنیم، یعنی هم دانش بیرونی و هم دانش درونی. دانش درونی چیه؟ دانش درونی اون تجاربیه که معلم‌های من درون سازمان بهش میرسن، تکنیک‌هایی که تولید میکنن و اون تکنیک‌ها و خلاقیتایی که به خرج میدن باعث میشه کارشون رو بهتر انجام بدن. البته ممکنه بخش از این تجارب از بیرون با خودشون آورده باشن تو سازمان، اما تو این سازمان اومدن اون تجارب رو همراه کردن یا به قامت سازمان دوختن و اصطلاحاً به هماهنگی حداکثر با سازمان رسوند. دلیل این که دانش داخلی هم اهمیتش بالاتر این که کارهایش رو تو سازمان نشون داده، چه کارهای مثبت چه کارهای منفی. یعنی ما یه تکنیکی رو که فکر می‌کردیم خوبه تو سازمان به کار بردیم، خوب نبوده، جواب نداده، خب همینا هم می‌دونیم که جواب نمیده دیگه، چون هماهنگ تجربه شده مهم‌تره. پس برای آموزش این غلطه که ما گمان بکنیم باید یه دوره‌هایی رو برگزار کنیم و اساتیدی رو از بیرون بیاریم. این ضعیف‌ترین نوع نگاه به آموزش در مدرسه است که خیلی هم ما می‌بینیم زیاده.
در این قسمت رسیدیم به معلمان در دوران آموزش مجازی. مهمان این قسمت ما آقای پیمان اکبری هستند.
من به آموزش حضوری و مجازی نگاه سیاسفی ندارم و برخلاف بعضی از همکارانمون که سیستم آموزش مجازی رو دشمن نظام تعلیم و تربیت و مدرسه میدونن، اتفاقا احساس میکنم از امروز به بعد سیستم آموزشی مطلوب و کارا و اثر بخش سیستمیه که هم آموزش مجازی رو تو خودش بگنجونه هم آموزش حضوری رو. البته من حق میدم توی سیستم آموزشی مجازی در ایران خب همه با یه نگاه بدبینانه و با یه عینک بدبینانه بهش نگاه کنن، چون از سر ناچاری و خیلی یهویی آغاز شد و فکر و برنامه از پیش طراحی شده برای اون نبود و خب اون اینرسی تغییری که خیلی از همکاران داشتن باعث شد که همیشه قضاوت‌های منفی نسبت به آموزش مجازی داشته باشن. به تعبیر بنده فضای بازی عوض شده. اگر ما اقتضائات سیستم آموزش مجازی رو در نظر بگیریم، اتفاقا محاسن زیادی نسبت به آموزش حضوری داره. من به چند تا از اونها اشاره می‌کنم. ببینید، سالهای قبل اگر یک دبیری توی یک روزی نمیتونست بیاد یا یه روزی زودتر باید کلاسش رو ترک میکرد، ما همیشه نگران این بودیم که طرح درس کلاس ها رو چجوری باید تنظیم کنیم، کلاس ها رو چجوری با هم ادغام کنیم. خب تو آموزش مجازی این کار به راحتی انجام میشه.
این انعطافه دقیقا داره نجات میده ماجرا رو دیگه. حتی مواقعی که مثلا یهو شما نیاز دارید که یک کلاسی پایش یا بنیش ضعیف‌تره و نیاز دارید که ساعتش رو حتی ترمیم بکنید، همراه شدن با این برنامه کلاس‌ها خیلی راحت‌تر از حالت حضوری داره اتفاق می‌افته.
بله دقیقاً. حتی ما سال‌های قبل اگه یه درسی از سرفصل‌های خودش جا می‌موند و نیاز داشتیم که کلاس‌های جبرانی بذاریم، همیشه این مشکل داشتیم که چجوری تایم دبیر رو تنظیم کنیم، چجوری سرویس‌ها رو هماهنگ کنیم، توی اوج ترافیک چجوری برنامه‌ریزی کنیم. و الان به راحتی ما می‌تونیم کلاس‌های جبرانی برای بچه‌ها برنامه‌ریزی کنیم. کلاس‌های پژوهشی، کلاس‌های فوق برنامه‌ای که بعد از ظهرها طراحی می‌شد، خب ما همیشه مشکل داشتیم که تایم زیادی از بچه‌ها تو اوج ترافیک گرفته میشه یا دبیر خوبی برای یک زنگ کلاس نمیتونستیم پیدا کنیم. الان به راحتی دبیرهای مطلوبی فرای جغرافیای شاید تهران میتونیم برای این کلاس‌ها در نظر بگیریم.
این بار میخواییم به سراغ مدیران و مسئولان در دوران آموزش مجازی بریم. مهمان این قسمت ما آقای منصور شیرزاد هستند.
مدرسه مهمترین فرصت با هم بودنه. مهمترین فرصت اینی که تفاوت‌های فردی رو بفهمیم. مهمترین فرصتی که ما تیم شدگی رو و کار تیمی رو با هم یاد بگیریم. مهمترین فرصتی که ما بفهمیم که آدمای دیگه توی سن و سال ما هستن چجوری فکر میکنن. دوستای خوب پیدا کنیم. مهارت‌های اجتماعی ارتباطی پیدا کنیم. در حالی که ما پشت نیمکت‌ها وقتمون رو تلف می‌کردیم و وقت دانش آموزامون تلف می‌کردیم برای اینکه دانش بهش منتقل بکنیم. خب تنها تهدیدی که احتمالاً در این فرصت آموزشی از راه دور به وجود اومده که شاید رویکردهای آموزش ترکیبی که بعضی جا پیش گرفتن و تو سیاست آموزش میدونم الان وجود داره که در واقع با رویکردهای ترکیبی میخوانیم مسئله رو حل کنیم، یعنی فرصت حضوری ایجاد میکنیم، اینه که شاید مدرسه برگرده به ماموریت اصلیش. یعنی یادش باشه که اون فرصت اندکی هم که بچه‌ها میان اون رو برای آموزش مهارت‌های نرم استفاده کنیم. مثلا الان فرزند کوچیک من که خودش پیش شبستانه، اگر فرصت حضوری میذارن صرف بازی میشه، اگر فرصت حضوری میذارن صرف آشنایی بیشتر میشه با مربیشون. در واقع چیزهایی که یه زمانی تو مدرسه ما فکر می‌کردیم که جزء اوقات فراغته، اگه مثلا معلم نیومد بریم بازی کنیم، الان فهمیده که اینا چقدر چیزای مهمیه. در واقع ما اگر همدیگر رو می‌بینیم باید صرف یه اتفاقایی بکنیم که اتفاقای خیلی مهمتریه، چون آموزشی که داریم از راه دور میدیم به روش‌های دیگری و فرصت‌هاش فراهمه.
موضوع آخرین قسمت از چهارگانه منابع انسانی انگیزش و بهداشت روان تو دوران آموزش مجازیه. مهمون این قسمت ما آقای امیر تیموری هستن.
ما چینش کلاسمون یه جوری بود که دانش آموز چشمش به معلم باشه نه به هم کلاسیش. ما چینش کلاسمون جوری بود که دانش آموز از کلاس بیرون نره. ناخدای کشتی کلاس معلم بود و اون تعیین می‌کرد هر کس باید چه کاری انجام بده. الان اصلا معلم نمیتونه تعیین بکنه که دانش آموزش چی کار بکنه. مثلا این کنترلی روی حضور دانش آموزش نداره. خیلی دیگه امکانات مثلا کلاس آنلاین وجود داشته باشه بتونه بفهمه که مثلا دانش آموزش الان اسمن توی کلاسه. کنترل رو نداره اصلا الان دیگه معلم. نه اینکه هیچ کنترلی نداره، ولی کنترلش کم شده. از اون طرف به درستی شما اشاره کردین. دانش آموزم عادت داشت من کنترلش بکنم. دانش آموزم عادت داشت که پدر و مادر بهش بگن چی کار انجام بده. اون خودگردانی مورد نظر که معلم داریم جای صحبت میکنیم تو دانش آموزان و تو فرزندان ما نیست. ما بعد از فرصت فضای مجازی استفاده بکنیم، با استفاده از مکانیزمای بازی کمک بکنیم که دانش آموز جذب کلاس ما بشه و این فرایند یادگیری رو خودش طی بکنه. ما یه مسیر میچینیم، میگیم اگر برسی به مرحله اول بهت مثلا اجازه ورود مرحله دوم میدم، اگر رسیدی مرحله دوم بهت اجازه ورود مرحله سوم میدم و اون مسیر یادگیری رو براش مشخص بکنی. البته ادعایی که الان داریم مطرح میکنیم ما میبودی ادعای بزرگیه و امکانات خیلی زیادی میخواد. من متوجه هستم که من معلم خیلی وقتا به نیازهای آموزشی 50 سال پیش نمیتونم درست پاسخ بدم. من کاملا متوجه این موضوع هستم، ولی به هر حال فرصتی که به وجود اومده ما باید استفاده بکنیم تا بتونیم حداقل قدمای اولیه رو برداریم برای این اتفاق. موضوع این قسمت، یعنی قسمت نهم دوات، الگوهای آموزشیه. مهمون این قسمت ما آقای افشین دانش‌نژاد هستن.
اون چی که ما فکر میکنم که به عنوان اصلی ترین کار توی بحث یادگیری داریم سعی میکنیم که بهش خیلی توجه بکنیم، روش تمرکز بکنیم، اینه که کم کم آموزشمون رو به صورت به سمت آموزش تلفیقی سوق بدیم. یعنی چی آموزش تلفیقی؟ اگه بخوایم تو عرض صحبت کنیم، اینی که مثلا ریاضی، اجتماعی، علوم تجربی، خواندن، اینا برای دانش آموزی که ابتدایی که هست اگه بخواید مرزبندیاشو خیلی شدید بکنی اتفاق خیلی خوبی نمیفته، اون جذابیت رو به راحتی از دست میده بعد از این مدتی. علوم هم هر چقدر که شما، ولی اگه اینا رو بتونیم با هم دیگه تلفیق بکنیم که بچه نفهمه امروز در کلاس ما کلاس اجتماعی بود،
یعنی به نوعی اون یادگیری برای دانستنه کم رنگ‌تره، برای شما انجام دادنه پر رنگ‌تره و دانش آموز تو انجام دادن حالا به هر حیطه دانشی که بخواد برسه میره از اون استفاده میکنه. یعنی یه جورای پروژه محور دارید کار.
آفرین. یعنی ما توی دوره ابتدایی، مخصوصا توی بحث دوره اول ابتدایی، مهارت برای اون مهمه. یعنی مثلا میگیم توی بحث سواد آموزی و یاد گرفتن خواندن و حالا نوشتن، میگیم داره میخونه که یاد بگیره یا یاد میگیره که بخونه. تو دوره اول ابتدایی یاد میگیره که بخونه، یعنی اون مهارت خواندنه. ولی تو دوره دوم ابتدایی باید از این خواندنه حالا استفاده بکنه، یه سری مهارت‌های دیگر خواندنش که مثلا میگیم درک مناسب متن است، درست خوندنش، اینی که مثلا وقتی به یه جمله میرسه که تعجبیه باید بتونه قشنگ بخونه.
چهارگانه سوم، یعنی قسمت‌های 9 تا 12، درباره الگوهای آموزشی با شما صحبت می‌کنیم و تو این قسمت، یعنی قسمت دهم، رسیدیم به طرح درس و تغییراتی که طرح درس‌ها تو زمانه فعلی و با شیوه مجازی باید داشته باشن. مهمان این قسمت ما آقای محمد رضا حشمتی هستن.
من باید چگونه صحنه پردازی بکنم که بتونه اون فراینده تأکید دارن، اون فرایند شکل گیری اتفاق بیفته. چیدن المان ها اینجا بسیار مهم هست. مثالی که من خدمت شما زدم در کلاس بهره‌وری، که در درس بهره‌وری که من داشتم با بچه‌ها، وقتی این موضوع رو ما مطرح کردیم، گفتیم خب چرا اصلا باید ساعت رو بکشیم جلو؟ چه حسابی باید ساعت رو کشید جلو؟ چه اتفاق میفته؟ بچه‌ها شروع کردن به گفتن. یکی از مهمترین المان‌ها این هستش که ما فرصت کار گروهی رو بدیم. یکی دیگه از موارد این هستش که ما تجربه های خود بچه‌ها رو فراخوان کنیم و در اینجا بگیم فکر کنید شماها نمونه های دیگری که دارید، شاید حالا سن بچه‌ها به بعضی از تجربه ها تو بحث بهره‌وری نرسیده، ولی کد بدیم ما به بچه‌ها. نمونه‌اش رو من دارم عرض می‌کنم، تجربه زیسته خودم هست. این باعث میشه که بچه‌ها مدام درگیر بشن و همراه بشن. در فضای غیر حضوری، حالا من با بچه‌هایی که کار می‌کنم بزرگسال هستن، متوسطه دوم هستن سال نهم، متوسطه اول عضو می‌خوام سال نهم، اینها امکان این که از شبکه بخوان استفاده کنند رو دارن. من وقتی که واژه بهره‌وری رو گفتم، خب حالا به نظر شما چه معنایی داره؟ بچه‌ها سرچ کنید. یعنی امروز بچه ها منابع یادگیری مختلفی در اختیارشون هست. این حس که در شکل گیری یادگیری گروهی کلاس مشارکت دارن و حضور دارن خیلی پررنگه. موقعی که من گفتم خب این مفهوم رو سرچ بکنیم، من آدرس سایت سازمان انرژی های تجدید پذیر رو در اون قسمت گذاشتم. بچه ها این سایت رو بید سر بزنید ببینید درباره چیه. بحث انرژی بود. پس از اون که بچه ها شروع کردن گفتن، رفتیم به سمت بحث آب. در آب ما چه مسائلی رو داریم؟
تو
تو قسمت 11 هم، یعنی همین قسمت، میخواییم با شما و مهمونمون درباره مدیریت کلاس صحبت بکنیم. این قسمت در خدمت آقای سید رضا محتسبی هستیم.
یه سری بحران‌ها هستن که اینا رو نمیشه حل کرد. میشه گفت برای اینها ما باید فکر کنیم من چه رفتاری میتونم داشته باشم که کمترین ضرر رو بزنم. مثالی که زدید قطع اینترنت. من اگر سر کلاس آموزش بدم اینترنت قطع بشه تموم شد. من باید بزنم که بچه یه کلاس اضافه تر من میخوام. ولی اگر من آموزش ندم، آموزش من بیرون کلاس باشه، خب ربطی نداره. باقش یه لحظه از کلاس من قطع شده اینترنت، دوباره بچه ها برمیگرن ادامه فعالیتشون رو توی کلاس میبرن جلو. یه سری بحران های جدی تری هست که ما اینا رو باید حل بکنیم، وگرنه اصلا نمیتونیم کلاسمون جلو ببریم. اصلی ترین بحرانی هم که ما تو دوران مجازی داریم اینه که دانش آموز سر کلاس من نیست، اسمش هست. بذارید یه مثال بزنم. خیلی بچه ها رو دیدیم که میشینن پای پلی استیشن، بعد مامان صدا میزنه که بچه نهار درست کردم بیا، بچه‌م گشنه شه، ولی میگه مامان بذار بازی رو تموم بکنم. دانش آموز در حقیقت داره با بازی کردن یک نیازش ارضا میشه که میگه باش من اون گرسنگی رو تحمل میکنم، بذار اینجا کیفش رو ببرم. ما باید کاری بکنیم که دانش آموز ما سری کلاس یک سری نیازهاش برطرف بشه که باعث بشه بیخیال خستگی بشه، بیخیال پلی استیشن بشه و 40 دقیقه یک ساعت بیاد سری کلاس ما. بشینیم فکر بکنیم، این برمیگرده به همون مقدمه اول ما که چه نیازهای دانش آموز سری کلاس قرار برطرف بکنه. یه اشاره دیگه ای هم بکنم، ما خستگی و امسال جز بحران هم میبینیم.
حالا نوبت رسیده به سنجش و ارزیابی تا ببینیم اون چیزایی که طراحی کردیم و اجرا کردیم آیا به نتایج و اهداف مورد نظرمون هم میرسن یا نه. مهمون این قسمت ما خانم لیلا محمد حسین هستن. تیمی از سرگروه های مدرسه خرد هم به ایشون کمک خواهند کرد.
تو اکثر مدارس خب معلم ها وظیفه قضاوت کردن راجع به یادگیری بچه ها هم دارن. چون ما وقتی صحبت از سنجش از یادگیری می کنیم، در واقع مسئله قضاوت کردن این که آیا این دانش آموز این درس رو آموخته به حدی که بتونه بره پایه بالاتر یا نه. البته ما در نظام آموزشیمون امتحانات نهایی پایانی مثلا مقطع متوسط 2 به همین شکلیه که شما میگید، یعنی کسی که ارائه خدمات میده معلم‌ها بچه‌ها رو آماده می‌کنن و بچه‌ها طی امتحان نهایی میرن و آزمون رو در اصلا محلی غیر از مدرسه خودشون میدن، سوال‌ها رو شخصی غیر از معلم خودشون طراحی کرده و شخصی هم غیر از معلم خودشون تصحیح می‌کنه. ما وقتی که مرکز توجهمون خود یادگیری باشه، بهترین ارزیاب اتفاقا خود دانش آموزا هستن. در خیلی از شرکت‌های خدماتی وقتی شما ارائه خدمات می‌گیرید، از شما درخواست می‌کنن که شخص ارائه دهنده خدمات رو ارزیابی کنید و نظرتون رو راجع به اون خدمات که دریافت کردین بگید. بهترین شکلی که ما میتونیم میزان یادگیری رو بسنجیم و میزان مؤثر بودن آموزش معلم‌ها رو بسنجیم، اتفاقا ارزیابی کردن خود دانش آموزان از میزان یادگیری خودشونه. به تبع تو اون بخشی که ما در سنجش برای یادگیری صحبت کردیم، این نکته رو باید تاکید بکنیم که اگه ما فرایندهایی بتونیم ایجاد بکنیم که دانش آموزان در مرحله به مرحله یادگیری در هر درس فرصت خود ارزیابی داشته باشن، قضاوت راجع به این که تا چه اندازه مطالب رو آموختن، تا چه اندازه تسلط دارن، فرصت بسیار بسیار مؤثری هست برای اینکه یادگیری واقعی و معنادار اتفاق بیفته.
میخواییم به بهانه انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد ماه 1400 و روی کار آمدن کابینه جدید به سیاست‌ها و اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش بپردازیم. اگر به ساحت‌های مختلف سند تحول یا نظریه‌های مثل هوش‌های چندگانه گاردنر اعتقاد داریم، این باید تو عمل هم دیده بشه. این که تو مدارس ما مثلا به ریاضی خیلی اهمیت میدن و ساعت بقیه درس‌ها رو کم میکنن تا به ریاضی اضافه کنن نشونه خوبی نیست. این که گاهی تو بعضی از درس‌ها از معلمینی که تخصصی تو اون درس ندارن استفاده میشه اصلا خوب نیست. اینکه ساعت تربیت بدنی یا هنر تو مدارس جدی نباشه یعنی وزیر به همه دروس به طور یکسان اهمیت نمیده، ولی برعکسش اگه هر دانش آموزی با هر مدل استعدادی تو مدرسه احساس رشد میکنه و بهش توجه میشه، یعنی داریم کم کم به این سمت حرکت میکنیم، کاری که تو نظام‌های آموزشی خیلی از کشورها با مسابقه ها و رویدادهای مختلف یا طرح‌های متنوع عملیاتی شده. تو این قسمت قصد داریم به موضوع عدالت آموزشی بپردازیم، و صد البته با نگاه حرفه‌ای و تخصصی، نه جناحی و سیاسی. مهمون این قسمت ما آقای حسین شجاعی هستند.
شما یه فرض کنید یه دانشگاه خوب دارید، یه رشته خیلی خوبی دارید تو کشور که 30 تا بیشتر ظرفیت نداره. چیکار باید بکنید برای گرفتنش؟ بگید آقا هر کی می‌خواد بیاد بره توش؟ بالاخره شما باید یک روش گزینش چیکار کنید در نظر بگیرید. و این یعنی این که شما بالاخره یک جوری باید از بین یک جمعیت بزرگی که داوطلب شما هستن چیکار کنید؟ انتخاب بکنید. سوالی که هست اینه که آیا کنکور متمرکز خوبه یا نه؟ به نظر من کنکور متمرکز ایراد نداره. نکته دوم در مورد کنکور اینه که شما حتما نگاه کنید. الان دو طرف کنکور دو تا قسمت مختلف جامعه نشستن. یکی دانشگاه نشسته، یکی آموزش پرورش نشسته. و مخاطبین آموزش پرورش دانش آموزن و مخاطبین دانشگاه دانشجوان. آیا دانشگاه ها حاضرن به هر شکلی دانشجو بگیرن؟ ما باید این مسئله رو خیلی جامع‌تر بررسی کنیم. به نظر من شاید اگر میخواید بحث عدالت آموزشی در کنکور به درستی بارور بشه و حداقل فضای مطرح شدنش ایجاد بشه، به نظرم باید از در واقع درگیران متفاوت این مسئله دعوت بشه، صحبت بشه، نه فقط آموزش پرورش.
حالا تو این قسمت، یعنی قسمت 15 میخوایم باز هم با یه نگاه حرفه‌ای و تخصصی و نه جناحی با مهمونمون به بررسی مسائل پرورشی بپردازیم. مهمون این قسمت آقای دکتر مهدی فیض هستند.
مشکلاتی که در حوزه وزارت میشه فهرست کرد شامل دو بخش، یه بخشش مربوط به درون وزارتمون است، یه بخش مربوط به بیرون وزارتمون. به نظر میاد رئیس جمهورهای دوره‌های مختلف هیچ کدوم اولویت اولشون مسئله آموزش پرورش نبوده و هیچ وقت دنبالی نبودن که دغدغه وزیر آموزش پرورش رو در مسائل مالی برطرف کنه. دغدغه وزیر عمدتاً دغدغه‌های از جنس حق و تدریس و سنوات و بازنشستگی و حقوق معوقه و امثال اون است و این خیلی بده. یعنی وزیر به جای اینکه به دنبال ایده‌های نوآورانه باشه و به دنبال تحول در آموزش پرورش باشه، هنر وزیر فقط اینه که وضع موجود رو حفظ بکنه. مشکل دیگه‌ای که باز جنبه بیرونی داره و باید این رو به نظر من تو سطح شورای نگار فرنگی باید حلش کرد، اینه که اون چیزی که الان برای وزارت آموزش پرورش تعیین تکلیف میکنه نه برنامه های درون سیستمی و نیازهای دانش آموزان، بلکه اون چیزی که سازمان سنجش داره تحمیل میکنه. یعنی عملا سازمان سنجش که یک نهاد وابسته وزارت علوم هست داره برای آموزش پرورش تعیین تکلیف میکنه که تو چگونه افرادی رو تربیت کن، با چه ویژگی هایی، با چه قابلیت هایی که بتونن تو کنکور بدرخشن. و اینکه حالا آیا مثلا میگم اون چیزی که ما تو دوره مدرسه دنبال میکنیم، میگیم دانشمون باید نظر گروهی و کار گروهی و تیم ورک باید تقویت شده باشه، این کجای سنجش ما میاد ارزیابی میشه؟
تو آخرین قسمت این چهارگانه و فصل اولمون قصد داریم تا به مشکلات مالی و اداری این وزارتخونه بپردازیم. مهمون این قسمت ما آقای اسفندیار چهاربند هستن.
خب دولت به عنوان نماد اجرایی حکمرانی که بعد از تقنین قوانین باید اونها رو عملیاتی بکنه و محقق بکنه، باید به شکلی موزون، متوازن و هماهنگ در تمام بخش‌ها مدیریت بشه. یعنی باید برنامه یک دولت به گونه‌ای باشه که بخش‌های مختلف از همدیگه حمایت بکنن، در رقابت با هم نباشن یا به صورت جزیره‌ای و به صورت بخشی عمل نکنن. آنچه که ما تا امروز دیدیم بدون استثنا میتونیم قضاوت بکنیم که برنامه‌های دولت که به مجالس داده میشه برای رأی اعتماد جدای از هم هستن، حداقل بخش ها اگر نگیم دستگاه ها، یعنی در بخش اقتصادی با بخش فرهنگی با بخش اجتماعی خوب که نگاه میکنیم به برنامه میبینیم که اون یک پارچگی و در واقع در هم تنیدگی رو نداره. برای همینه که نگاه میکنیم میبینیم که وزرا برنامه هایی رو میارن به مجالس میدن که رأی اعتماد بگیره، که وقتی برنامه مثلا 22 تا وزیر رو کنار هم دیگه میذاریم از توش یک دولت منسجم یک پارچه که اینا هم دیگه رو حمایت میکنن در نمیاد. یعنی در بخش برنامه وزیر اقتصاد که نظام مالیاتی رو داره و توزیع درآمد رو داره، با وزیر فضل فرمای سمت که نظام در واقع تولید و توزیع کالا و خدمات رو در اختیار داره، با سایر نظام‌های دیگری که در واقع برنامه دولت رو باید تشکیل بده، یک کل منسجم یک پارچه نیست.
تو چهارگانه اول به سراغ آموزش ریاضیات رفتیم. ابتدا از مبانی آموزش ریاضیات صحبت میکنیم و بعد به شاخه ها و مقاطع مختلف اون سری میزنیم. مهمون این قسمت ما آقای حسین غفاری هستن.
یکی از کارهایی که تو کتابای جدید میخواستن بکنن این بود که مسائل کاربردی و تعدادشو بیشتر بکنن، ولی نوع مسائل کاربردی که اومد بعضن خودشون مسائل واقعی نبودن. یعنی مثلا میدیدید که تو همون سوال جواب مسئله واقعا 100 متره، خب ولی این 100 متر واقعی نیست، یعنی عددات طوری نبودن که در واقع اینا یه چیز واقعی ازش در بیاد، جواب واقعی در بیاد. یا مثلا نوع اون فعالیت طوری بود که دانش آموز احساس نمی کرد که این واقعا یه فعالیت واقعیه. یه نکته ای که ما اینجا در واقع ما تو ایران خیلی میشنویم اینه که ما چرا اصلا ریاضی میخونیم. یکی از ایرادهایی که وجود داره که این سوال خیلی تکرار میشه اینه که دانش آموزان واقعا احساس میکنن این ریاضیه به دردشون نمیخوره، و واقعا هم همینطوریه. این ریاضی که قرار دانش آموز یه چیزی رو حفظ کنه و بعدا فقط تو امتحان حالا ازش یه کپی بنویسه، خب این واقعا به چه دردی میخوره؟ ولی اگر اون مسئله‌ای که قرار بود مسئله واقعی باشه یه مسئله واقعی بود که توی واقعیت بیرون از کتاب وجود داشت، اون دانش آموز چالش براش ایجاد می‌شد، ممکن بود دیگه اصلا نپرسه که ریاضی به چه دردی می‌خوره.
این قسمت می‌خوایم به سراغ ریاضیات ابتدایی بریم. مهمون این قسمت ما خانم زهره پندی هستن.
اون هدفی که به نظر من میتونه به اندازه کافی برای کودک انگیزاننده بشه و اون رو وارد فرایند یادگیری کنه، ریاضی برای لذت بردنه. من اینطور میبینم که همه بچه ها اگر امکان دسترسی به ریاضیات با کیفیت رو داشته باشن، در معرض فعالیت‌های ارزشمند قرار بگیرن، میتونن لحظاتی رو تجربه کنن که سرشار از لذت درک و فهمیدنه. اون چیزی که بهش میگیم لحظه آها شد. کودکی رو تصور کنین که با یه مسئله درگیر شده. این مسئله که دو تا عدد پیدا کن که حاصل جمعشون میشه 7. این مسئله تا مدتی میتونه براش فضای بازی ایجاد کنه. مثلا بگه 1 و 6، 3 و 4، 4 و 3. آها، اینا جا به جا شدن عوامل جمع اثری بر پاسخ نداره. این میتونه یه لحظه آهان باشه. بعد ادامه میده بقیه یه عدد طبیعی رو پیدا میکنه. شاید لحظه‌ای که 0 و 7 و 7 و 0 رو پیدا میکنه یه لحظه دیگه است که از اعداد طبیعی به اعداد حسابی عبور میکنه و وارد یه مجموعه اعداد دیگه میشه. و اینکه یه کودکی بیاره 0 رو توی جمع بازی بده، این برای بعضی از بچه‌ها میتونه که اون لحظه‌ای باشه که یهو یه اتفاقی براشون میفته. همینطور رد شدن و وارد مجموعه‌های دیگه شدن، مثلا لحظه‌ای که 3.5 به علاوه 3.5 پیدا میکنه و وارد یه دنیایی میشه که دیگه حالا باید فکر کنه به اینکه چه عددهای دیگه تو این دنیای جدید میتونه پیدا کنه که حاصل جمع دوتاشون برابر 7 باشه. حالا این یه مثاله، بیشتر از اینم میشد ادامش داد و لحظه‌های دیگه ای توش مثال زد.
امروز میخواییم بپردازیم به آموزش هندسه، این درس جذاب ولی سخت. مهمون این قسمت ما آقای مهدی اعتصامی فرد هستن.
نرم افزار کلن الان تو بحث هندسه خیلی خیلی میتونه به کمک معلم ها بیاد. تو بقیه شاخه های ریاضی شاید اونقدر حضورش ضروری به نظر نرسه، ولی هندسه چون یک درس تصویریه خیلی خوبه که یک کمکی به معلم اضافه بشه. به برکت کرونا با این مشکلاتی هم که داشته، ما میتونیم بگیم که ضرورت این چند برابر احساس شده. اصلا فضا مهیا شده، معلم ها خیلی درگیرتر شدن و این قضیه به نظر من الان به راحتی میتونه زمینه بشه به کار معلمای هندسه ما. ببینید، یه سری وجود داره در زمینه نرم افزارهای آموزش هندسه. ابتدای کار سالهای خیلی خیلی دور یه نرم افزاری به نام اسکچ پد بود. اینی که میگم بیش از 10 سال گذشته است، اصلا به کرونا اینا خیلی ربطی نداره. این نرم افزار اسکچ پد هم رایگان نبود، هم کار کردن باش خیلی راحت نیست، یه مقداری از نظر یوزر فرندلی بودن خیلی جالب نبود. بعدها یه نرم افزار خیلی خوب دم دستی به نام جوجبرا رو اندازی شد که حالا یه تاریخچه‌ای داره برای خودش. این نرم افزار هم رایگان، هر کسی به راحتی میتونه دانلودش بکنه و بسیار کاربرپسنده. یعنی خیلی راحت، یعنی کسی که خیلی تبحری هم نداره یه مقداری با این نرم افزار کار بکنه به راحتی میتونه با آیتم‌های متفاوتش آشنا بشه و من خودم از این نرم افزار به شدت استفاده می‌کنم تو تدریسم.